بعد از ظهر از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پنتاگون میگوید قدرت نبرد روسیه در اوکراین به 90% کاهش یافته است. بایدن برای تقویت اتحاد غرب و تشدید تحریم ها علیه روسیه به اروپا می رود. و 288 نفر در تصادفات رانندگی یک هفته اخیر ایران کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید قدرت نبرد روسیه نسبت به یک ماه پیش به زیر 90% کاهش یافته است. این مقام که نامش اعلام نشده بامداد چهارشنبه به وقت ایران درباره توانایی روسیه برای تصرف کامل اوکراین ابراز تردید کرد و از روحیه پایین سربازان، مشکلات فرماندهی، توسل به نیروهای وظیفه و ذخیره و همینطور توقف پیشروی به سوی کیف به عنوان دلایل این موضوع نام برد. وزارت دفاع بریتانیا هم در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت جبهه های نبرد در اوکراین صبح چهارشنبه گفت که جبهه شمال اوکراین تا حد زیادی ساکن است. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه در 24 فوریه، ارتش اوکراین و نیروهای داوطلب مردمی این کشور مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل ارتش روسیه نشان دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه عازم اروپا خواهد شد تا درباره تقویت اتحاد بین کشورهای غربی و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه با متحدان اروپایی خود رایزنی کند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت آمریکا و متحدان اروپاییش تحریم‌های اقتصادی شدیدی برای فلج کردن دارایی‌های روسیه اعمال خواهند کرد. جو بایدن پنج شنبه در نشست سران کشورهای عضو ناتو، نشست گروه 7 و شورای اروپا شرکت می کند. او جمعه به لهستان خواهد رفت تا درباره آنچه برخی جنگ سرد جدید نامینامند با رئیس جمهوری آن کشور گفتگو کند. جک سالیوان در بیاناتش درباره میدان نبردها در اوکراین گفت روزهای سختی در پیش است و این جنگ به سادگی به پایان نخواهد یافت. به گفته او توان روسیه در رویارویی با تلفات نیروی انسانی و تحریم‌های اقتصادی به رفتار متحد اقتدارگرایش چین بستگی دارد. سرپرست پلیس راهور نیروی انتظامی از کشته شدن 288 نفر در 7 روز اخیر در تصادفات رانندگی ایران خبر داد. سیاوش محبی در یک برنامه تلویزیونی افزود که 249 نفر از کشته شدگان در تصادفات جاده‌ای و 39 نفر در تصادفات شهری جان باختند. به گفته وی تردد جاده‌ای در ایران در هفته اخیر نسبت به قبل به طور میانگین 41% افزایش یافته است. همه ساله همزمان با افزایش سفر بین شهری به مناسبت سال نو خورشیدی در ایران، میزان تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی است. بر اساس یک برآورد رسمی در حد فاصل سالهای 90 تا 98 به طور متوسط سالانه بیش از 17,000 نفر در جاده‌های ایران کشته شدند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در دیدار محرمانه با رابرت مالی، فرستاده ویژه دولت آمریکا به مذاکرات برجام، نسبت به حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. این در حالی است که بسیاری از ناظران بین‌المللی نسبت به نقش روسیه در انجام مذاکرات هسته‌ای تهران با غرب و تأثیرگذاری این کشور بر روند آن پس از جنگ این کشور با اوکراین ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره دلایل به نتیجه نرسیدن توافق هسته‌ای در شرایطی که طرف‌های برجام هفته گذشته گفته بودند به توافق نزدیک شدند پرسیدم.
اتفاقی که در جریان مذاکرات احیای برجام افتاد یک نقطه عطف داره. این نقطه عطف هم فشار روسیه است بعد از حمله روسیه به اوکراین برای اینکه یک سری از شروط روزها برای معافیت از تحریم‌ها گنجانده بشه در توافق‌هایی که برای احیای برجام صورت خواهد گرفت. روسا سعی کردن که از این حالت استفاده بکنن تا برخی از تحریم‌ها علیه خودشون رو دور بزنن. تا پیش از اون زمزمه‌ها از همه طرف‌ها شنیده می‌شد که توافق قریب الوقوع است و حتی درصد متن آمادگی متن رو هم داده بودند، می‌گفتند که تا قریب به 98% متن آماده است و فقط باید بر سر نزدیک به 2% از کلماتی که سرشون هنوز توافق صورت نگرفته بر سر اونها اجماع بکنند و توافق رو اعلام بکنند. اما چند نکته وجود داره. یکی این که اون 2%، حالا به روایتی 2% شاید چندان دقیق نباشه، کمی بیشتر و کمتر، ولی اون درصد باقی مانده درسته که درصد کوچکی است، اما مسائل مهمی سرش در جریان بودن. یکی از اون مسائل مهم برای مثال مسئله رفع تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، بیرون آوردنشون از لیست تروریستی بود و حتی تحریم های بیت علی خامنه ای. اینها مستقیما به برجام مربوط نبودن، بسیاری از اینها حتی مرتبط با برنامه هسته ای هم نبودن، ولی دولت ایالات متحده براش دشوار بود که این رو بپذیره. هنوز هم می‌بینیم که در روزهای اخیر قانونگذاران آمریکایی فشار زیادی میارن بر دولت که توضیح بده یا میخواد این تحریم ها رو برداره یا خیر. بنابراین ما با دو مشکل عمده مواجهیم که هنوز این توافق صورت نگرفته. یکی آن 2% باقی مانده است و دومی این که هنوز فشارهای روسیه برداشته نشده. بنابراین من فکر میکنم که تا این دو موضوع حل نشن ما توافق نخواهیم داشت، به خاطر اینکه توافقی میتواند اعلام بشود که بر سر 100% مد، یعنی تک تک کلمات صورت توافق صورت گرفته باشه، اجماع صورت گرفته باشه.
با توجه به بحران اوکراین و نگرانی از جنگ اتمی در جهان و همچنین اظهارات مقامات روسی که گفته بودند تحریم‌ها علیه روسیه نباید بر روابط روسیه با ایران و توافق هسته‌ای تأثیر بگذاره، چقدر روسیه دنبال این هستش که این توافق صورت بگیره یا نگیره؟
روسیه دو استراتژی رو به صورت موازی دنبال میکنه. یکی این که با از کارت ایران بازی بکنه، در صحنه دیپلماسی باج بگیره از طرفهای روبرو و به نوعی این شمشیر داموکلس رو بالای سر غربی ها نگه داره که اگر من نخوام توافق صورت نمیگیره و جمهوری اسلامی میرود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، خب این رو به غربی ها رو بیشتر نگران میکنه و از این مسئله به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. اما یک نفع دومی هم داره، این رو نباید فراموش بکنیم، که اگر روسیه بتونه شروط خودش رو بگنجونه در برجام و تحریم های جمهوری اسلامی لغو بشه، بتونه راحت نفت بفروشه، پول رو تحویل بگیره، سرمایه گذار به داخل ایران جذب بکنه، این راه فراری برای روسیه، برای اولیگارش های روسی، شرکت های روسی ایجاد میکنه تا با ثبت شرکت در خاک ایران، شرکت های نیم روسی نیم ایرانی، از یک سری از تحریم های روسیه فرار بکنن و اونها رو دور بزنن. میتونه به بازرگان های روسی اختیار رو بده که از بنادر ایران، از فرودگاه های ایران به تجارتشون ادامه بدن و از راه های زمینی، حالا با واسطه کشورهایی که این بین هست، به خاک روسیه کالاهایی رو ببرن یا برگردونن، یا اینکه حتی سواب های نفتی، اون کاری که زمانی روسیه برای ایران میکرد، بخشی از نفت ایران رو میگرفت در پالایشگاه های خودش که نزدیک به نفت اورال روسیه بودن استفاده میکرد و نبجاش نفت خودش رو بیشتر میفروخت و مبلغی رو به ایران میداد بابت اون نفتی که از ایران گرفته بود. همین کار رو باز این بار ایران اگر تحریمش رفع بشه میتونه برای روسیه انجام بده. بنابراین یک ایرانی که تحریمهاش برداشته شده هنوز هم به روسیه نزدیکه، این فرض رو اگر بگیریم، و حاضر برای روسیه کارهایی رو انجام بده، این به نفع روس‌ها هم هست. بنابراین سعی میکنن تا خودشون رو از فهرست تحریم‌ها بکشند بیرون، تحریم‌های مرتبط با برجام منظورمه، یعنی اجازه اینو داشته باشن که اگر تحریم ایران لغو شد روس‌ها آزادانه در ایران تجارت بکنن و این خب مطلوب روزها هست. برای همین سعی میکنن که این قید رو بگنجونن، با این شرط به احیای برجام کمک بکنن تا آینده خودشون رو به نوعی تضمین کنن در شرایطی که فعلا غرب روزها رو تحریم کرده و معلوم نیست که این تحریم ها چه زمانی اصلا برداشته بشن و دورنمای خیلی سریعی برای حل مسئله اوکراین وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که روسیه کشورهای مانند ایران رو به عنوان یک راهی برای دور زدن تحریم‌های غرب می‌بینه.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره نقش روسیه در توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی. اما یک سخنگوی گروه طالبان تایید کرد که روز چهارشنبه دختران دبیرستانی پس از چند ساعت حضور در مدارس به خانه بازگردانده شدند. این سخنگو به خبرگزاری رویترز گفته که تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه تا اتخاذ تصمیمی بر مبنای قوانین شریعت ادامه پیدا خواهد کرد. پیشتر گفته شده بود که دختران میتونن از روز چهارشنبه به مدرسه بازگردند. در گفتگو با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، ابتدا از او پرسیدم چرا طالبان اجازه نمیدهد دختران درس بخوانند.
خب ببینین، از اول قید مثلا را زده بودن که بر حسب خواستگاه یا بر حسب اصول شریعت ما این کار میکنیم. در شریعت و در قرآن برای زنان از 6 سال بالاتر تحصیل اجازه نیست. تحصیلات عالی یا تحصیلات عالیه را اینا به نام تحصیلات کفری یاد میکنن. به این اساس طالبان به عنوان یک نهاد کاملا مذهبی افراطی اجازه رفتن دختران به مکتب ابدا نخواهند داد. در 2 سال پروسه پیس پروسس یا پروسه صلح با طالبان، زنان زیادی در این راستا روی میز مذاکره با طالبان نشستند بدون اینکه طالبان یک قدم به پیش رو بردارن و پاسخی به این سوال که آیا دختران اجازه رفتن به مکتب خواهند داشت، زنان اجازه تحصیلات عالی خواهند داشت، زنان اجازه کار در اجتماع خواهند داشت یا نه بدهند. از این لحاظ قبل از قبل مثلا معلوم بود.
یکی از مسائلی که طالبان باید اون رو بپذیره تا در جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه مسئله تحصیل دختران هستش. آیا فکر میکنید در شرایطی که طالبان در شرایط بسیار سخت اقتصادی و سیاسی قرار دارند به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان، این بازگشایی مدارس تلاشی است برای اینکه این رسمیت رو پیدا کنند؟ البته خب میدونیم که امروز دختران رو به خانه بازگرداندن به بهانه مسائل شرعی، اما آیا شما فکر میکنید طالبان داره با جهان بازی میکنه با این مسئله اجازه تحصیل دختران؟
ببینین، اساس بس و چونین جدال کردن با طالبان اصلا غیر اصولی و بدون نتیجه و بدون حاصل هست. بابت این که طالبان اصلا نیاز نمیبینن که به جامعه جهانی بپیوندن، بابت این که اونا جامعه جهانی را با تمدن و اصول و ارزش‌های انسانی که داره قبول ندارن. مثلا حقوق زنان در دنیا رو نقد میکنن، نوع ارزش‌های انسانی فرهنگی رو نقد میکنن و آنچه را که در دنیا امروز جریان داره به عنوان طلسمات و کفریات میشناسن و دوست ندارن که به چنین جامعه بزرگی اینا هضم بشن و اونها در پی تأسیس حکومت یا امپراتوری اسلامی در دنیا هستن و دوست دارن که هر آنچه که امروز در روی زمین وجود داره را از بین ببرن و آنچه خود دوست دارن را به دنیا هموار بکنن. اساس ایدئال و اساس این خواستگاه امارت چنین هست، لذا اونا بندواز این نیستن که جامعه جهانی اونا رو میپذیره یا نمیپذیره. خود مثلا رد کردن نوروز، برداشتن تندیس مادر، ویران کردن تندیس های بودا، بستن خیلی از راه ها به روی خارجی ها و آمدن و رفتن مردمان بیرون، ممنوع خروج کردن مردم، تمام اینا ریشه در همین داره که اصلا دوست ندارن که جامعه افغانستان با جامعه جهانی ارتباطی داشته باشه. نه تنها که دوست ندارن که این گناه میدانن، یعنی حیطه گناه و ثواب امارت خیلی کوچک هست و در حد خودش هست، نه در حد جهان. لذا من فکر میکنم بهترین راهی جهان این است که برای مردم افغانستان تحریم را یاد بدهد، نه از اون تحریم هایی که بر مردم فشار میاره و مردم به فقر و فلاکت سوق میده، به اون نوع تحریم های درونگرایانه ای که انسان ها به آگاهی میرسن. مثلا اگر امروز، سر از امروزی که مکاتب در افغانستان امارت بسته، زنان افغانستان، دختران خودشانه و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرن که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبگویند و شروع بکنن به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه‌ای که همسطح دنیا هست با خودشان.
گفتگوی بود با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان. اما طالبان امروز اعلام کردند که تا رفتار دختران مطابق شریعت نباشه و لباس و فرهنگ افغانی مطابق اون طراحی نشه، دختران اجازه بازگشتن به مدارس رو ندارن. پیش از این دختران تا کلاس ششم تنها اجازه حضور در مدارس رو داشتن. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.